باشن بیشتر مرد و زنن، هر چه پوشیده تر باشن انسانیتشون بیشتر مطرح میشه، جنسیتشون دیده نمیشه. دقت کردین؟ درسته یارو؟ تو عرصه خصوصی با همسرت جنسیت تو مرد باش، هر چه میتونی تو زن باش، ولی تو عرصه عمومی، تو عرصه عمومی مرد و زن نداریم، انسان داریم. انسان اگه میخوای انسانیتت بیشتر دیده شه تا جنسیتت، پوشیده باش، اونجا میشی خواهر برادر، و الا میشی زن مذکر و مؤنث نر و ماده. نگاه ها فرق میکنه. حجاب مدل خاصی نگفته قرآن، یک ملاک آورده، گفته آقا ببین الان تو شرایط تو، جامعه تو، زمان تو، محیط تو، چه جور لباس بپوشی داری سیگنال جنسی میدی، داری علامت میدی، و ای به عرف اشخاص و جاها فرق میکنه. یک کشور رنگ ها متنوعن، رنگ خاصی معنی خاصی نداره، یه جا نیست. حالا من نمیخوام بگم کدوم خوب کدوم، اصلا میخوام بگم تنوع فرهنگاست دیگه. الان شما بعضی کشور اسلامی میری، خانمای با حجابش هم حجاب دارن، واسه حجابش مثل حجاب ما نیست، هم مدلش هم رنگ‌هاش و اینا. این دیگه به عرف و اینا بستگی داره. اما هر چی که هست نباید جوری باشه که وقتی کسی نگاهت میکنه تو اول نگاه کن میگه خانومه، ای نگه که انسانه، یا بگه که این آقای، این پسره رو نگاه، نگه این انسان رو ببین. انسانیت تو عرصه عمومی باید مطرح بشه. همین حالا شما قضیه ازدواج موقت، ازدواج موقت اگر رقیب ازدواج دائم باشه و خانواده های تک همسری دائمی رو از هم بپاشه، خیانته. در روایت حتی امام معصوم فرمودن این ازدواج موقت اینجوری زناست. اما ازدواج موقت رو گذاشتن برای همین الان چند صدها هزار چند میلیون دختر و پسر داریم پیر شدن، پیر دارن پیر میشن، ازدواج نتونستن بکنن، ازدواج دائمی تک همسری نشده. خب یا باید بیماری عصبی و عقده جنسی و هزار تا مسئله پیدا کنه، یا به گناه بیفته که اکثرا میرن سراغ گناه، زنا و فساد و انواع گناهان جنسی، انحرافات جنسی. خب راه سومش اینه که آقا وقتی که نتونستی ازدواج دائمی تک همسری، تو نیاز عاطفی داری، نیاز جنسی داری، یه خانواده موقت تشکیل بده. اگه نمیتونی خانواده دائمیه، اصل تک همسریه، اگر نتونستی به هر دلیل به بنبست رسیدی، اسلام بنبست نگذاشته. اولا رابطه موقت همه جای دنیا هست، چه تو مشروع بشناسی چه نشناسی. اسلام توصیه نکرده که آقا مستحبه بین ازدواج موقت و مجدد اینا بکنی، اینا به ما راپله اضطراری گذاشته، گفته شما که در هر صورت روابط موقت تو همه جوامع هست، این رو بیایید مهندسیش کنید، این رو بیایید اخلاقیش کنید، که حقوق دو طرف به خصوص حقوق زنی وسط پامال نشه، حقوق کودکی که این وسط ممکنه متولد بشه پامال نشه. ازدواج موقت معنیش نیست که ازدواج دائمی اگه کردین برین کنارش 100 تا ازدواج موقت بکنید، زنانی که میخوان با مردان متعدد، مردایی که میخوان با زنان متعدد، ببین هرزگی جنسی این نیست اصلا. بعضی طرف زن و زندگی داره، خانواده داره، بره دنبال این کارا باش، برای هوسرانی، این برای تو نیست ازدواج موقت. تو روایات داریم ما میفرما برای تو نیست ازدواج موقت، برای کسی که مشکلی داره تو ازدواج دائم نتونسته بکنه، خانومی یا آقایی، یا نکرده ازدواج دائم، یا کرده شکست خورده، یا ازدواج کرده مشکلی درش حل نشده، به هر دلیل یک بنبستیه. من 10 مورد برای شما میتونم الان مثال بزنم که از هر کس بپرسی که میگه آقا اینجا امکان تشکیل خانواده دائم این نداره، بهترین و درستترین راه خانواده موقت. حالا موقت میتونی چند ساله، نمیتونی چند ماهه، چون یا به گناه میافتی و فساد جنسی و انحراف، یا بیماری عصبی عقده جنسی پیدا میکنی. اسلام با عقده جنسی مخالفه، با انحرافات و بیماری جنسی هم مخالفه، تعادل جنسی میخواد. خب اینو گذاشتن برای اون موقعیت، تو بعد روی بری جای دیگه استفاده کنی برای فروپاشی و سوء استفاده، چه زن چه مرد، این خیانت دیگه، این سوء استفاده از یه قانونه. اصلا حرام اگه خانوادت متلاشی بشه، اگر به همسرت و فرزندانت ظلم بشه، حق نداری، این سوء استفاده از قانونه. هر جا ازدواج موقت رو تبدیل کنن به یه ابزاری برای پوشش فحشا، یعنی کاسبی جنسی، تن فروشی، هوسرانی، چه مرد چه زن، این خیانت به قانون ازدواج موقت. ازدواج موقت یک راه حل اضطراری است برای کسانی که یا دارن به گناه و فساد میفتن، انحرافات جنسی پیدا میکنن، یا دچار عقده و بیماری های روان پریشی های محرومیت از و سرکوب نیاز جنسی میشن. بشر رو که خودم خدا میگه، خودم خلق کردم، من میدونم چجوری خلقت کردم دیگه. اگه کسی این نیاز جنسی رو نداره، او بیماره، طبیعیش این کشش شدیده و یک چیزی نیست که تمام بشه. اگر کلن جلو راشو باز بگذاری، تبدیل میشه به جنون جنسی، به خودت و دیگران صدمه میزنی، میری سراغ نوامیس دیگران، میری تا جنون، اوج جنون میری جلو، اگه مدیریت کنترل نشه. پوشش درست یه روشی برای کنترل جلوگیری از جنون جنسیه. که بعد دیگه با هیچ چی ارضا نمیشی، جلوشو اصلا نمیشه گرفت. ازدواج موقت که اسلام میگه، میگه بیا مدیریتش کن، درست مدیریت کن، نذار ظلم شه به هیچ کدوم از دو طرف، به خصوص به زن. ببینید ازدواج در درجه اول به نفع زنه نه مرد. اصلا اسلام آمد با فرهنگ حرمسرا مبارزه کرد. حرمسرا فرهنگ رایج همه جا بود، یعنی مرد هیچ تعهدی نمیداد، هیچ تعهدی به زن نمیداد، نه تعهد ارث، نه خونه، نه حمایت، نه اینکه بچه، نه هیچ. میگفت فقط در اختیار من باشی، هر وقتم نخواستم اردنگی میزنم بری. این وسط زنه که ضرر میکنه، زنه که ضرر میکنه و بعد بدون هیچ حمایتی رها میشه. خب اسلام آمد وقتی از ازدواج موقت یا ازدواج مجدد حرف میزنه، داره همین اتفاقاتی که داره میفته، بخوای یا نخوای، مردای هست به یک زن قانع نیست، میخواد برس 50 تا 100 تا زن داشته باشه. میگه آقا اولا سقف 4 تاش نبیشتر، ثانیا باید عدالت رعایت کنی. اسلام سقف گذاشت، اون سقفی که اسلام گذاشت تا اون موقع کفم نبوده، کف زنداری بوده تو غرب و شرق و ایران و همه جا. گفت سقف این کف نیست، اونم به شرط عدالت، عدالت کامل عاطفی اخلاقی. چی 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 عدالت؟ یعنی خانواده اول تو حق نداری نابود کنی که میخوای خانواده دیگه تشکیل بدی، عدالت نیست، او رو بندازی دور یکی دیگه. شأن نزول آیه هم در مورد یتیمه، بحث دفاع از حقوق یتیم بوده، این شأن نزولشه. بعد میفرماد که اگر احتمال میدید که نتونید عدالت 100% رو برقرار کنید، فواحده ان خفتم الا تعدلوا فوا. اگر این احتمال رو میدید، این خوف هست، این نگرانی هست که نتونید عدالت 100% اجرا کنید، یعنی همسر دومو گرفتی، هیچ کدوم نباید احساس کنن هیچ تبعیضی از نظر مالی، اقتصادی، عاطفی، جنسی، از هیچ جهت، کرامتشون. اگر احتمال میدید که نتونید این عدالت رو برقرار کنید، حق ندارید بیش از یک همسر. خب یعنی عملا شرطی گذاشته که اغلب کدوم چند نفرن این عدالت رو اصلا بفهمن. خب اسلام آباد محدود کرده ولی ممنوع نکرد، ممنوع نکرد، چون ممنوع هم بکنی فایده نداره. مردانی هستن که یا به دلایل منطقی، مثلا همسرش فرزند نمیاره، نمیخواد از یم جدا بشه، میخواد فرزند داشته باشه، یا خیلی موارد هست، گفتن این اگه ممنوع بکنی هم مردم میره عمل میکنه، کاری نداره، مردم میرن زن دوم سوم هم میره سراغش. یک، جلوشو بگیر نره سراغ 10 تا 20 تا 100 تا. دو، مسئولیت براش تعریف کن، مجبورش کن مرد ازدواج کنه. حجاب زن محدود کردن مرده، که به مرد میگه من به تو اجازه نمیدم همینجوری را بیفتید و رو بره نگاه کنی یا به هر بهانه بیای حرف بزنید.
دوستان و همراهان رادیو معارف، لحظاتتون قرین سلامتی و آرامش باشه انشاءالله. برای بیداری رو شنیدیم با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی. 11:50 امروز شنبه 30 شهریور این برنامه برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. از رادیو معارف همراه شما هستیم. ساعت 1:38 بامداد هست. دعوت میکنیم که همچنان در کنار ما باشید.
عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسبطين وشبليه هما لجل زكي وبسبطين وشبليه هما وبزهراء بتولي
گفتم به خرد که چیست اسباب نجات در گردش روزگار و حول عرصات. در وادی عقل و عشق گشتی زد و گفت بر احمد و آل طاهرینش صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، هر جای کشور عزیزمون که هستید، حالا یا از مسافرت دارید برمیگردید یا اینکه عازم مسافرت هستید، توی جاده ها مشغول رانندگی هستید، انشالله که سفرتون بی خطر باشه و به سلامتی به مقصد خودتون برسید. شما بزرگوارانی که در جاهای مختلف مشغول خدمات و در واقع خدمت رسانی هستید، انشالله که ساعت خوبی داشته باشید با سلامتی و موفقیت. مرزداران عزیزمون، پرسنل نظامی و انتظامی و خلاصه همه بزرگوارانی که در این چنین شرایطی تلاششون، بیخوابیشون، راحتی دیگر هموطنان هست. انشاءالله که مجبور باشید و همراه ما هم باشید با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف، در کنارتون هستیم. میرسیم به ساعت 1:45. برنامه نامیرا آماده پخش قسمت دیگری از این مجموعه روای نمایشی به مدت 14 دقیقه تقدیمتون میشه.
اساس رمانی از صادق کرمیار، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی بازیگر علی فرحناک، بازیگران سید مهدی میرقیاسی، مریم السادات سطرپور، سید محسن ساجدی، احمد مقدم، سید میثم آبدینی، صدا بردار علی میرزایان. به نام خدا. دوستان عزیز سلام. در برنامه قبل شنیدین که سلیمه سعی کرد با گفتن خاطرات گذشته و حرفایی که از هانی ابن عروه شنیده بود تردید ربیع رو برطرف کنه. ام ربیع گفت که ربیع شعله‌ایه که نسیم موافق میتونه اونو هدایت کنه و همسری مثل سلیمه میتونه ربیع رو در راهی که انتخاب کرده مطمئن کنه. در بخش دیگه ای از برنامه قبل سران قبایل در قصر عبیدالله حاضر شدند. هانی ابن عروه هم به خواست مسلم به قصر رفت تا از تصمیم ابن زیاد مطلع بشه. شبس ابن ربعی و عبدالله ابن عمیر هم حاضر شدند. عبیدالله از سران قبایل گله کرد و از اونا خواست که به خلیفه وفادار بمونن. عبدالله ابن عمیر گفت که مسئله مهم جهاد با مشرکان و کفاره. اون ضمن تمجید از امام حسین علیه السلام گفت که امام در عین شایستگی مسئول دین مردمه، نه آباد کردن دنیاشون. در همین هنگام کثیر ابن شهاب وارد قصر شد و عبیدالله سراغ مسلم رو از اون گرفت. هانی که تو تالار قصر ایستاده بود نگران شد. و حالا ادامه ماجرا در قسمت 22 از مجموعه نمایشی نامیرا. کثیر ابن شهاب وارد تالار شد. عبیدالله به سمت اون رفت و سراغ مسلم رو گرفت. کثیر نگاهی به جمع کرد. هانی نگران شد و احساس خطر کرد. کثیر ابن شهاب به عبیدالله نزدیک شد و آروم حرفی زد. هانی با دقت و نگران به اون نگاه کرد و منتظر واکنش عبیدالله موند. ابن زیاد هر لحظه بیشتر خشمگین می شد. معلوم بود به اون چه می خواسته نرسیده. تند برگشت و دوباره روی تخت نشست و گفت:
تمام دروازه های کوفه را ببندید تا این مرد هاشمی نتواند از شهر خارج شود. هیچ کس حق ورود و خروج ندارد مگر آنکه از او مطمئن باشید. مسلم در خانه هر کس پیدا شود، آن خانه بر سر اهلش ویران خواهد شد. مقرری تمام اهل آن قبیله را قطع می کنم. بزرگ و شیخ آن نیز تبعید خواهد شد. پس به سود شماست که هر کس خبری از مسلم دارد ما را آگاه کند.
عبدالله ابن عمیر دلگیر و با اخم چند قدم عقب رفت و از عبیدالله فاصله گرفت. ابن زیاد که متوجه عقب رفتن عبدالله شد، از تخت پایین اومد و به عبدالله نزدیک شد. بعد همیانی پر از سکه رو به سمت اون گرفت و گفت:
و هر کس در عمل و زبان و گفتار خلیفه را یاری کند، شامل بخشش های بی حساب ما خواهد شد.
عبدالله نگاهی به همیان سکه ها کرد و نگاهی به ابن زیاد. هانی با خشم به عبدالله خیره شد. عبدالله همیان رو نگرفت. بعد تو چشم عبیدالله خیره شد و گفت: من به آنچه میگویم ایمان دارم و پاداش ایمانم را از خداوند طلب میکنم. خشم و خوشنودی امیر و حتی خلیفه هم در برابر خشم و خوشنودی خدا و رسولش بسیار ناچیز است. من آنچه در توان دارم برای جلوگیری از خونریزی میان مسلمانان به کار میگیرم. عبدالله خداحافظی کرد و از تالار قصر بیرون رفت. عبیدالله پشت به جماعت کرد و آروم به سمت تختش رفت و گفت:
همه مرخصند جز سرشناسان قبایل که بخشی از سهم سالانه قبیله خود را از خزانه میگیرند و میان مردم تقسیم میکنند.
سران قبایل بیرون رفتند. شبس ابن ربعی و هانی ابن عروه هم در حال رفتن بودند که عبیدالله بی این که رو برگردونه هانی رو صدا زد. هانی ابن عروه در جا ایستاد و گفت:
بله امیر.
شنیدم شریک ابن اعور در خانه توست.
آری، اما بیمار و رنجور است.
سلام مرا به شریک برسان و از او خوب مراقبت کن. سعی کن با من هم مخالفت نکنی که نه برای تو عاقبت خوبی دارد نه برای کوفه و کوفیان.
هانی نگران از قصر بیرون رفت. وقتی همه از تالار قصر بیرون رفتن، عبیدالله رو به محمد ابن اشعث کرد و گفت:
من به هانی بدگمانم. باید هر طور شده است خانه او را جستجو کنیم.
نمی شود امیر. هانی شیخ قبیله مراد است و خانه اش حریم. بدون اذن خودش نمی توانیم وارد خانه اش بشویم.
عبیدالله ابن زیاد که تحمل شنیدن چنین جوابی رو نداشت تو فکر رفت. بعد با اشاره ابن اشعث رو مرخص کرد. بعد از رفتن محمد ابن اشعث از در دیگه‌ای معقل وارد شد. ابن زیاد که معلوم بود منتظر اونه سریع پیش رفت و پرسید:
بگو بدانم، خبری به دست آوردی؟
نه امیر، اما میدانم که یاران مسلم در تنگ دستی اند و از کمک‌های دیگران استقبال می‌کنند. اگر امیر درهم و دیناری در اختیار من قرار دهد.
درست میگویی معقل، درست میگویی. این چند همیان را بردار و برو، به شرطی که خیلی زود محل زندگی مسلم را بیابی. دیگر نمیخواهم قیافت را ببینم مگر وقتی که با چشمان خود مسلم را دیده باشی.
چشم امیر، پس من میروم.
صبر کن معقل، صبر کن.
بله امیر.
در کار هانی بیشتر دقت کن، بیشتر از همه کسانی که امروز اینجا بودند. باید به هر حیله‌ای که خود می‌دانی به خانه‌اش وارد شوی.
معقل تعظیم کرد و از تالار قصر بیرون رفت. معقل تو اتاقی که مسلم، هانی ابن عروه، عمر ابن حجاج، ابو سمامه ساعدی و چند نفر دیگه بودن، دو زانو روبروی مسلم نشست و همیانی پر از سکه طلا مقابل اون گذاشت و گفت:
این را دوستداران خاندان علی که می ترسند نامشان فاش شود هدیه دادند تا در راه مولایم صرف کنید.
خداوند به همه دوستداران مولایم پاداش خیر دهد. گمان نمی کنم به این سکه ها نیازی باشد. به ابو سمامه بده تا آن را میان فقیران کوفه قسمت کند که بهترین ثواب است. تو هم بهتر است دیگر به اینجا نیایی که هم برای خودت خطر دارد هم برای هانی.
من خطری را که برای رضای مولایم باشد به جان می خرم. اما برای حفظ جان هانی به فرمان شما عمل میکنم.
معقل بلند شد و بیرون رفت. هانی هم دنبالش رفت. با رفتن اون مسلم نگران تو فکر رفت. ابو سمامه متوجه حال مسلم شد و پرسید:
از دیدار مردی که همکنون از اینجا رفت راضی به نظر نمی رسی؟
در نگاهش ترسی بود که مرا نگران کرد.
اگر به او بدگمان شده ای، همکنون او را برمی گردنم.
صبر کن امر. اگر ما هم به حدس و گمان دیگران را متهم کنیم، چه تفاوتی میان ما و بنی امیه هست؟ ما هرگز با حیله و نیرنگ دوستانمان را نمی آزماییم، چنان که مولایم علی هرگز چنین کاری نکرد.
ام ربی از خونه بیرون اومد و با بغضی فرو خورده به سمت خونه عبدالله ابن امیه رفت. در بین راه عبدالاعلا شیخ بنی کلب رو دید. با عجله سلام کرد و به راهش ادامه داد. عبدالاعلا وقتی عجله ام ربی رو دید، ایستاد و اونو صدا زد.
ام ربی.
بله جناب شیخ.
از ربی خبری نیست. دو روز است که در بازار دیده نشده. پس آن همه اشتیاق چه شد؟
ام ربی میخواست جواب بده اما حرفی نداشت. بدون هیچ جوابی رفت. عبدالاعلا تو فکر رفت ولی به نتیجه‌ای نرسید. آروم به راهش ادامه داد. ام ربی به سمت خونه عبدالله ابن امیه رفت و با دیدن ام وهب بغض شکست و شروع کرد به گریه. ام وهب بی این که از ام ربی سوالی کنه اونو تو خونه برد. عبدالله بالای اتاق ساکت نشسته و چهره در هم کشیده بود. ام ربی سلام کرد و گفت:
همه میگویند چرا ربی با اون شور و اشتیاق به کوفه رفت و با مسلم ابن عقیل بیعت کرد و اکنون در خانه نشسته و از همه چیز کناره گرفته است.
عبدالله همچنان ساکت بود. ام وهب گفت:
فراموش کرده ای که ربی تازه داماد است. طبیعی است که پس از آوردن عروسش به خانه به زندگی و فردای خود بیندیشد. کاش این گونه بود، اما تردیدهایی دارد و حرفایی میزند که همه از سخنان عبدالله است. او چنان به کوفیان خورده میگیرد که سلیمه هم براشفته است. میترسم زندگیشان هنوز آغاز نشده است هم بپاشد.
از قول من به ربی بگو و آنچه خود می فهمد عمل کند. سخنان من هم اگر بهشت کسی را آباد نکند باکی نیست، اما دوست ندارم برای کسی دوزخ در پی داشته باشد.
اما ربی در برزخی که تو برایش ساختی گرفتار شده. فقط تو می توانی او را مطمئن سازی و از این برزخ رهایش کنی.
چگونه می توانم کسی را مطمئن کنم در حالی که تردیدهای خودم مرا در برزخی به پهنای زمین گرفتار کرده است؟
عبدالله از اتاق بیرون رفت. ام وهب به نشونه دلجویی دست ام ربیع را گرفت و به رفتن عبدالله ابن امیه نگاه کرد. دوستان عزیز، تا برنامه بعد و روایت ادامه ماجرا در 23 قسمت مجموعه نامیرا، خدا نگهدار.
این هم از بخش دیگری از مجموعه روای نمایشی نامیرا که تقدیم شما علاقمندانی کردیم. انشاءالله که بهره بردید. خدمتون عرض کنم که 16:15 امروز شنبه 30 شهریور مجموعه روای نمایشی نامی را برای شما ارغمندان تکرار خواهد شد.